بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از حضور دوستان و هموطنان ارجمند خوشنودم و سپاسگزاری میکنم. چنان که اعلام شده است، این سومین سخنرانی در سلسله سخنرانی های مربوط به احکام و شؤون قدرت است که انجام می شود. در این نوبت رابطه و نسبت میان آزادی و قدرت سیاسی رو می کاویم. در دو نوبت پیش در باره اول در بحث نسبت میان دین و قدرت سخن گفتیم و در نوبت دوم مسئله اخلاق و قدرت مورد بحث قرار گرفت. عمده سخن در مسئله نسبت میان اخلاق و قدرت این بود که قدرت حاجت به محدود شدن و مهار شدن دارد و همواره همه مردم و خصوصا رعایا، اونهایی که در مقابل قدرتمندان قرار داشتند، می کوشیدند تا از قدرت بیمهار پرهیز کنند و بر او مهاری بنهند. بهترین این یکیش تقصیر من نیست. در این باره عرض می کردم که در دو نوبت پیشین یک بار در نسبت میان دین و قدرت سخن گفتیم و یک بار در نسبت میان اخلاق و قدرت. در نسبت میان اخلاق و قدرت که موضوع بحث نوبت پیشین بود، کلام این بود که همه کسانی که در باب قدرت تئوری پردازی کرده اند در باب مهار قدرت هم سخن گفتند، به خاطر اینکه قدرت سیاسی گاه اونقدر بزرگ و مهیب می شود که اگر مهار نشود شرش از خیرش و قبحش بر حسنش خواهد چربید و به همین سبب برای اون که مفید واقع شود و از آفات او جلوگیری شود باید برای مهار کردن و کنترل کردن او تئوری پردازی کرد. این تئوری ها در حقیقت تئوری های اخلاقی اند. چرا؟ به خاطر اینکه مهمترین مهاری که بر قدرت نهاده می شود عدالت است و عدالت سرسلسله فضائل اخلاقی است، همچنان که سرسلسله فضائل سیاسی است و از اینجا اخلاق و سیاست به یکدیگر گره می خورند. دین در یک جامعه دینی می تواند رابطه بسیار اخلاقی و بهداشتی با سیاست پیدا کند و آن از طریق کمک کردن به ایده عدالت است. مهمترین نقشی که ادیان می توانند در جوامع بازی کنند این نیست که میان مردم تفرقه بیفکنند، آنها را فرقه فرقه کنند، هر کسی را به نام مذهبی در جایی قرار بدهند و به تقابل و نزاع با دیگری بخوانند، بلکه بالعکس مهمترین نقشی که می توانند ایفا کنند این است که پشتوانه اخلاق باشند و از طریق پشتوانه واقع شدن برای اخلاق به عدالت کمک برسانند و از طریق عدالت قدرت را مهار کنند. و به این طریق بود که در پایان سخن عرض کردم که اگر رابطه حقوقی میان دین و قدرت سیاسی گسسته می شود و در جهان جدید تئوری پردازی های امروزین چنین می گویند، اما این به معنای گسستن رابطه اخلاقی میان دین و سیاست نیست، بلکه اگر دین نقش نیکوی خود را ایفا کند به بهترین وجهی می تواند رابطه ای با سیاست و قدرت سیاسی داشته باشد که اون رو اخلاقی تر، بهداشتی تر، انسانی تر، محدود تر و مهار شده تر کند و نهایتاً در استخدام بهروزی آدمیان در آورد. تا اینجا رو با هم گفته بودیم و شنیده بودیم. در این نوبت می باید از نسبت میان آزادی و قدرت سیاسی سخن بگویم. در نوبت نخست هم آوردم که بشر امروز بیش از آن که شاید به حقیقت حساس باشد به آزادی و به اراده که مولد آزادی است حساستر شده است. چرخی، پیچشی، معلقی که بشر در طول تاریخ زده است که آن هم علل و دوائی ویژه خود را داشته است، باعث این تغییر موضع انسانی عمیق و عظیم شده است که بیش از آن که آدمیان اینک به دنبال حقیقت فروشان باشند و متاع واحد و خالص و قطعی حقیقت رو بخواهند از کسی بخرند و باور کنند، بیش از آن به دنبال تغییر جهان و تصرف ارادی در او هستند و به همین سبب نقش اراده و خواست آدمیان و زاده شدن انسان محق و مولد و دگرگون کننده بسی بیشتر شده است از نقش آدمیانی که تسلیم محض و منفعل نسبت به امور مسمى به حقیقت می شوند. این آزادی طلبی معلول همان اراده‌گرایی جهان جدید و تاریخ جدید بشر است. دوائی تاریخی آن هم بسیار بوده است. قصه عدالت رو بعدها آدمیان مورد توجه قرار دادند، چرا که آزادی امر ملموستر و محسوستر است، در حالی که عدالت امر تئوریکتر، ظریفتر و لطیفتر است. حقیقت این است که آزادی از اجزاء عدالت است، از حسنات عدالت است. اگر عدالت نیکوست، به خاطر این است که آزادی را در مشت خود دارد و آزادی از ولیده ها و زاده های اوست. اما چنان که گفتم، آدمی آزادی رو محسوستر و ملموستر می‌یابد وقتی که با او روبرو می‌شود، او رو بهتر می‌بیند و می‌چشد، تا عدالت که امری ظریف‌تر و خفی‌تر است. به همین سبب مدت‌ها گذشت تا آدمیان به جای اینکه در باب آزادی سخن بیشتری بگویند، رو به قبله عدالت آوردند و آزادی رو در ذل و در ذیل عدالت مطرح کردند. شما می‌بینید که در تئوری پردازی‌های مغرب زمین، نظامی، مکتبی که صریحاً عنوان عدالت رو داشته باشد ما نداریم، اما مکتب‌هایی مثل لیبرالیسم یا حتی دموکراسی، اینها جوانه ها و یا حتی بخش های پخته و فربه شده آزادی رو در خود به نمایش می گذارن. لیبرالیسم رسماً مکتبی است که از آزادی دفاع می کند و نام آزادی طلبی رو بر خود می گذارد و به این امر مباهی و مبتهج است و مفتخر است که متاع آزادی رو می فروشد و آدمیان رو به طلب او دعوت می کند. هیچ کدام از اینها نمی گفتند که آزادی منافات با عدالت دارد، اما آزادی برای آنها برجسته تر و مهمتر بود، چرا که ملموستر است، چرا که آدمیان تازه از کوره گرم نزاع با محدود کنندگان آزادی بیرون آمده بودند، کسانی که به نام دین و کلیسا، کسانی که به نام قدرت سیاسی، کسانی که به نام حتی علم می‌خواستن آزادی‌ها رو محدود بکنند. نزاع و پیکار تاریخی بشر با اونها باعث شده بود که هرچه بیشتر به آزادی بچسبند و اون رو عزیز بدارن، و به همین سبب اون پیکار تاریخی که آدمیان رو از زیر یوغ آزادی ستیزان بیرون آورد، نام لیبرالیسم به خود گرفت. بعدها بود که لیبرالیسم پخته‌تر شد، اصناف و انواع دیگر آزادی خواهی به میدان آمد، تئوری پردازان سیاسی در باب آزادی مثبت، آزادی منفی سخن گفتند، مصداقها و متعلقهای مختلف آزادی رو مورد بحث قرار دادند و همچنان هم مورد بحث است. و چنان که بعداً اشاره خواهم کرد، قصه آزادی قصه نیست که در یک زمان یا توسط یک نسل سروده شود و به پایان برسد. یک قصه ناپایان، پایان نایافتنی است. یک شعری است که همچنان ابیات مختلف آن باید سروده شود. این قصیده یک قصیده بی پایان است و در هر دوری تئوری پردازان پاره از این قصیده و این شعر رو می سرایند. و چه بهتر از این؟ ما هم باید سهم خودمون رو ادا کنیم، باید ابیاتی رو که به عهده ما نهاده اند بسراییم و به گوش دیگران برسانیم. گفتم که قدرت تمایل عجیبی به گسترش دارد، تمایل عجیبی به شدت گرفتن و وسعت گرفتن دارد. سعدی ما به نیکی می گفت که هفت اقلیم ار بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیم دگر. در حالی که درویشان نیم نانی گر خورد مرد خدا، بذل درویشان کند نیم دگر. این به همان زبان شاعرانه و ادیبانه سعدی بیان این تمایل امپریالیستی قدرت است، بیان توسعه طلبی ذاتی قدرت است که هیچ قدرتمندی به حوزه اقتدار محدود خیشتن قانع نیست و همواره طالب است که اون رو گسترش بدهد، به حق یا به ناحق. و البته اون چه که تا کنون شاهد بوده ایم، تمایل به ناحق توسعه دادن هم شاید افزونتر بوده است از تسلیم و تابع حق بودن. گذشتگان ما که قدرت رو یک حق آسمانی می دانستن که در اختیار پاره‌ای از نیکبختان قرار می گیرد که به سهولت بر این امر صحه می نهادن و فقط سلطان رو دعوت به عدالت می کردن. و به یاد داریم که منوچهری می گفت به دو چیز گیرند مر مملکت را، یکی پرنیانی دگر زعفرانی، یکی زر نام ملک برنوشته دگر آهن آبداد یمانی، گرد بویه وصلت ملک خیزد یکی همتی باید آسمان. به دو چیز ملک رو می گیرند، یکی شمشیر و دیگری زر. کسی که این دوتا رو در اختیار دارد اونگاه حق دارد، مشروعیت دارد، اتوریته دارد، بخت و روزگار هم با او همراهند برای اینکه ملک رو بگیرد. سعدی خودمون رو هم که همه میدانیم دیگه، میگفت بخت و دولت به کاردانی نیست، جز به تأیید آسمانی نیست، و افتاده است در جهان بسیار بی تمیز ارجمند و عاقل خوار. کیمیادان به قصه مرده و رنج، ابلهن در خرابه یافته گنج. بخت در اینجا نقش بزرگی داشت، اقبال نقش عظیمی داشت برای اینکه کسی پرنیانی و زعفرانی به دست بیاورد و تمایل غلبه بر قومی در او پیدا شود و اونگاه بجنبد و این غلبه رو به فعلیت برساند. و وقتی هم که به قدرت می رسید و بر مسند سلطنت می نشست، چه کسی جرأت مقابله با او و یا چون و چرای در حقانیت و مشروعیت قدرت او رو داشت؟ قدرت خودش رو می گسترید و از مردم هم طاعت و تسلیم می خواست. بعدها که قصه مهار قدرت اهمیت بیشتر پیدا کرد، حقیقت این است که ما با چند شیوه از مشروعیت بخشی به قدرت روبرو شدیم. همه این شیوه های مشروعیت بخشی به قدرت برای آن بودند که نشان بدهند و مردم رو قانع کنند، زیر دستان رو قانع کنند که تبعیت اونها و تسلیم اونها نسبت به صاحبان قدرت امر گزافی نیست، بلکه مبنایی دارد. اون شیوه های نخستین که شیوه های غارتی غنیمتی بود به کنار، وقتی که میخواست که مشروعیت مدلل شود یا استناد به مشروعیت الهی و دینی بود و یا استناد به مشروعیت تاریخی و یا استناد به رضایت عامه. ما به طور کلی در دوران جدید و قدیم مشروعیت‌های قدرت سیاسی رو از این سه شاخه و سه مبنا بیرون نمی‌بینیم. یا می‌گفتند که خداوند به ما اذن داده است، بلکه تکلیف کرده است که مسند حکومت رو بر دوش بکشیم و قدرت رو و قهر رو در دست بگیریم و از مردم طاعت و تسلیم بخواهیم و حکومت رو به جانب خاصی و مقصد ویژه‌ای هدایت کنیم، یا تاریخ ما رو بر مسند ویژه‌ای در جای ویژه‌ای و زمان ویژه‌ای نشانده است، و یا مردم. حکومت‌های دینی همه مشروعیت خود رو از اون نظریه دینی بودن قدرت میگیرند. حکومتی که اکنون در ایران است چنین رأیی دارد و با چنین مبنایی بر مسند قدرت نشسته است و حاکمان ما مشروعیت خود رو مستند به فرمان الهی، به اذن الهی و به تشریع الهی می کنند و معتقدند که مزایا و امتیازاتی که پیامبر اسلام داشت عین همان به فقیهان منتقل شده است و آنها حق دارند که بر مردم فرمان برانند، از آنها اطاعت و تسلیم بطلبند و قوانین مجلس رو توشیح کنند، تنفیذ کنند و بر مبنای فرمان الهی آنها رو در میان مردم اجرا کنند. رهبر انقلاب به صراحت می گفت که وقتی که همه احکام دینی اجرا شود وظایف ما پایان پذیرفته است. حکومت برای اجرای احکام الهی، حکومت به مقصد فرمان راندن بر خلق خدا، برای رساندن آنها به قبله هدایت و به نقطه ویژه‌ای در مسیر کمال آدمی. در عهد ما و درست در دورانی که حاکمیت در جمهوری اسلامی به دست فقیهان می رسید، حاکمیت دیگری هم در همسایگی ما وجود داشت، از آن سوسیالیست ها یا کمونیست ها در سرزمین سابق شوروی، که مشروعیت خود رو یک مشروعیت تاریخی می دانست. می گفت که حرکت تاریخ، دینامیزم تاریخ ما را، یا بگوییم طبقه کارگر رو، بر مسند قدرت نشانده است و همین کافی است تا به او مشروعیت ببخشد. تاریخ چنان حرکت کرده است، دریای تاریخ چنان موج زده است که قومی فرو رفته اند و قومی برکشیده شده اند. تاریخ به ما حقانیت می دهد. دوره نوبت کهنه فروشان درگذشت، نوفروشانی ما این بازار ماست. نوبت اونها که پیش از ما حکومت می کردن به قهر یا به غلبه با قدرت سرمایه، دوران اونها سپری شده است. اکنون به لحاظ تاریخی حق ماست که بر مسند قدرت بنشینیم. و به این ترتیب بود که حکومت‌های سوسیالیستی و کمونیستی به وجود آمدند. اینها کاملا ایدئولوژیک بودند، به اعتبار اینکه حق رو از جایی بیرون از آدمیان می گرفتند. هیچ فرقی از این حیث با حکومت‌های دینی نداشتند. معتقد بودند که نظامی در این عالم وجود دارد. دینداران می‌گفتند که صاحب این نظام که خداست، و اونها که اعتقاد به خدا نداشتند می‌گفتند خود این نظام طبیعت تاریخ بشری چنین اقتضایی دارد و چنین حقی و مشروعیتی را به کسانی می‌بخشد. و به این دلیل یا به این علت اونها بر تخت حکومت نشسته بودند و فرمان می راندند و از مردم هم اطاعت و تسلیم می خواستند. نوع سومی از حکومت که در دوران ما جاری است، حکومتی است که مشروعیت خود را از رضایت عامه می گیرد. معتقد است که چون مردم می خواهند، چون در یک قرارداد نانوشته‌ای، تئوری‌های قراردادی که اساس حکومت‌های لیبرال دموکراسی جدید است، نمیگوید که مردم در زمانی نشسته اند و با یکدیگر قراردادی رو امضا کردند. میگویند که می توانیم چنین تصور کنیم که اساس جامعه بر یک قرارداد است، یک قرارداد نانوشته تلویحی میان مردم و حاکمان برقرار شده است که آنها وکیل بلکه اجیر مردم باشند تا آنجا که آدمیان و رعایا میخواهند و میپسندند. از وقتی هم که نپسندیدند، اونها از مسند حکومت فرو می افتند و جامعه فرمانروایی از تن اونها کنده می شود. مادامی که طرفین به قرارداد یکدیگر عمل می کنند، محقند و باید در جای خود باشند. این هم نوع سومی از حکومت که در جهان جدید می شناسیم. این هر سه مبنای مشروعیت خود رو بیان می کنند که چرا حق دارند، چرا اتوریته دارند که فرمان بدهند، چرا اتوریته اعمال قدرت و اجرای قدرت دارند و چرا دیگران باید تسلیم اونها باشند. اون هم اون قدرت مهیب سیاسی که در اختیار قدرتمندان و سیاستمداران قرار می گیرد، علل خصوص قدرت اجرای عقوبت‌ها و مجازات‌ها که از یکایک مردم سلب می‌شود و فقط به هیئت مرکزی حکومت سپرده می‌شود و اعمال نوعی از خشونت فقط در اختیار حکومت‌ها قرار می‌گیرد. برای چنین چیزی حتما باید مشروعیت داشت، باید به جایی تکیه زد که اونجا به آدمی حقانیت و اذن اجرای این عقوبت‌ها و خشونت‌ها رو می‌دهد. و اونها همین بود که گفتیم، یا کسی قلدری می‌کرد، یا تکیه به فرمان الهی می‌داد، یا تکیه به فرمان تاریخ می‌داد، و یا تکیه به اذن و توکیل آدمیان می‌کرد. اینها همه پایه‌های مشروعیت است، ولی حکومت‌ها برای کاری به سر کار می‌آیند. مشروع باشند یا مشروع نباشند، به هر حال باید کاری را انجام بدهند. کمترین کاری که از حکومت‌ها انتظار می‌رود که انجام بدهند، برقرار کردن نظم و قانون است. در همه تئوری‌های سیاسی، در همه تئوری‌های مربوط به قدرت، این امر فرض می‌شود که جامعه رو و مردم رو اگر به حال خود بگذارند، ممکن است که به یکدیگر تعدی کنند، حقوق یکدیگر رو نشناسند و جامعه تبدیل به یک فضای غیر انسانی و پر از تعدی و تجاوز بشود. و از اینجاست که حداقل وظیفه‌ای و فونکسیونی که به عهده هر حکومتی می‌نهند این است که اولین کاری که می‌کند این باشد که نظم رو، آرامش رو، به تعبیر امروز حکومت قانون رو در جامعه برقرار کند. شما به خوبی می‌دانید در مشروط خواهی اجداد ما مهمترین کلمه‌ای که به زبان می آمد، مهمترین کلیدواژه‌ای که در میان خصوصا فضلای عصر و نخبگان می گردید کلمه قانون بود. دیگه رساله یک کلمه مستشار الدوله رو همه از او خبر داریم که گفت علاج تمام دردهای مملکت یک کلمه است و اون یک کلمه قانون است. و قانون چیزی بود که بنا بود که حکام به چوب دستی قانون تعدیها و تجاوزها رو دفع کنند و متعدیان و متجاوزان رو بر سر جای خود بنشانند. در واقع قانون تجلیگاه اون نظمی است که باید در جامعه برقرار شود، الگویی است که جامعه رو به تبعیت از اون الگو فرا می‌خوانند. اولین و شاید مهمترین کاری است که از یک حکومت انتظار دارند. در تئوری پردازی‌های لیبرال که معتقدند که این مهمترین کاری است که حکومت باید بکنه، بیشتر از این هم از او انتظار نداریم. آزادی که آدمیان به دست می‌آوردند در ظل حکومت‌ها، در درجه اول به خاطر نظم و آرامشی بود که حکومت ایجاد می‌کرد. شما نگاه کنید، یک عالم عابد عارفی مثل غزالی وقتی که به حکومت نگاه میکند، همین نظم بخشی و آرامش بخشی رو از حکومت میخواهد و نه بیشتر. او البته حتی به فواید دنیوی مسئله چندان نظر ندارد. میگوید که ما حاکم، سلطان و قانون لازم داریم برای اینکه آرامشی در جامعه برقرار شود که در ظل این آرامش عابدان هم به عبادت خود برسند، عارفان هم به تجربه های دینی خود برسند. کمترین چیزی که یک حکومت باید ایجاد بکند ترسی است که در دل متجاوزان و متعدیان می افکند، اونها رو بر جای خودشون می نشاند تا مردم اونچنان که می خواهند و می فهمند زندگی رو به سر ببرند. به یاد میارم از گلستان یه جمله زیبایی، سعدی میگوید که چهار کس از چهار کس به جان بترسند: حرامیان از سلطان، دزد از پاسبان، فاسق از غماز و روسبی از محتسب. سه تا فونکسیون در اینجا فونکسیون های حکومتی است. ترس در دل سه نفر باید بیفته تا جامعه آرام بشود. حرامی یعنی راهزنان از سلطان باید بترسند، دزدها از پاسبان باید بترسند، روسبی ها از محتسب، که او هم یک پاسبان مذهبی دینی بود در جوامع دینی برای اینکه جلوی خطاهای دینی و خلافکاری‌ها و حرام‌های غیر شرعی رو بگیرد. می‌بینید که در واقع در این کلام سعدی نقش اصلی حکومت رو که آرامش بخشی و نظم بخشی و قانونمند سازی باشد به بهترین وجهی بیان کرده است که اگر این ترس نباشد، اگر این واهمه از سلطه و غلبه حکومت نباشد، آنگاه جامعه جامعه انسانی نخواهد بود و نه عابد عبادت خود را خواهد کرد، نه کاسب کاسبی خود را خواهد کرد. هیچ کدام به نقش خود وفا نخواهند کرد و قدم در جاده مطلوب خود نخواهند نهاد. با پیچیده تر شدن جوامع البته نقش حکومت ها افزون تر شد. یعنی این اقل انتظاراتی بود که مردم از حکومت داشتن، یا با تعبیری که مناسب با موضوع بحث ما باشد، آزادی که مردم می‌خواستن در ظل حکومت‌ها به دست بیاورن به این مقدار محدود نمی‌شد. دایره و شعاع بسی بیش از این داشت و به این ترتیب بود که تئوری آزادی خواهی مستقیماً تأثیر خودش رو بر روی آرایش قدرت در جامعه نهاد. من اول در باب آزادی سخن بسیار کوتاهی بگویم. میدانم که ذهن همه مجلس ما که فضلا در آن کم نیستند به حمد الله از نظریه ها و ایده های گوناگون در باب آزادی آکنده است و من هم نمیخواهم که مزاحم آرامش ذهنی شما بشوم. نکته بسیار مختصر و متواضعانه را عرض میکنم. ما هر تئوری در باب آزادی داشته باشیم، به هر حال به اینجا منتهی میشود که آزادی یعنی خانه پرداختن از غیر. هر چه که غیر ما باشد، او را ما باید دفعش بکنیم و این همون چیزی است که تحت عنوان آزادی از خوانده میشود. میتوانید این رو به زبان و عبارت دیگری بیان کنید. آزادی یعنی وانهادن آدمی به خود. این عبارت اخرای همان است. اون چه که غیر من است، یا اون چه که سقفی می شود بر کمال من و بر شکوفایی من، اون رو باید کنار زد، اون رو باید برداشت. اگر قدرت سیاسی است، اگر به نام دین چنین می شود، اگر به نام تاریخ چنین می شود، اگر با ثروت چنین می شود، اگر با قدرت چنین می شود، اگر با شهوت چنین می شود، اگر با غضب چنین می شود، هر چه از این قبیل است که بندی، قیدی، زنجیری بر دست و پای من می شود، محدودیتی در سلوک مادی و معنوی من پدید می آورد، این اگر برداشته شود برای من آزادی حاصل می شود. تا وقتی که ماشین دولت فوق العاده قوی بود، سلطه و هیمنه سلطنت یا کلیسا مردم رو می فشرد، مهمترین چیزی که حسرت رها شدن از او رو داشتن همون سلطه کلیسا یا سلطه سلطنت بود. آزادی رو در دفع اون بیگانگان فوق العاده نیرومند می‌دیدند. بیش از هر چیز گلوی خود رو به دست اونها مورد فشردگی می‌یافتند و احساس می‌کردند. اما وقتی که اون موانع به طور نسبی پس زده شد و آدمیان رهایی محدود و مقیدی از آنها پیدا کردن، رفته رفته معلوم شد که دایره وجود آدمی بسی وسیع تر است و لذا موانع اون سو و اون سو بسیار فراوان تر از آنند که اون موقع به چشم دیده می شدن. لذا تئوری پردازی ها در باب آزاد کردن بشر مقارن و موازی شد با تئوری پردازی در باب انواع بیگانگان و موانعی که بر سر رشد و شکوفایی و کمال آدمی می توانند سر برآورند و آدمی رو در چنگال خود بفشارند و زنجیر بر دست و پای او بنهند. فقط قدرت حکومت نبود که آزادی رو سلب می کرد، آدمی رو از آدمی بودن می انداخت، رشد او رو متوقف می کرد. فقط حقیقت فروشی یک سویه غیرنقادانه کلیسا نبود که آدمیان رو در بند می نهاد، ذهن اونها رو، فکرشون رو و سلوک معنویشون رو. رفته رفته معلوم شد که ما موانعی بسی بیش از این داریم. یکی از چیزهایی که به خوبی خودش رو نشون داد و در تئوری پردازی تئوری پردازان ظاهر شد، قصه شکاف میان فقیر و غنی بود. معلوم شد که فقر به خودی خود یکی از بزرگترین موانع برای رشد آدمی است. این چیزی بود که گذشتگان هم می‌دانستند، اما وقتی که جوامع توسعه صنعتی اجتماعی بیشتر پیدا کردن، این شکاف میان غنی و فقیر معنای خیلی عمیق‌تری پیدا کرد. به همین سبب برای دادن آزادی بیشتر تعدیل ثروت و پر کردن این شکاف میان طبقات اجتماعی در دستور کار قرار گرفت. مشکلی حقیقتاً در اینجا هست. من عرض می کنم ما سخن از آزادی می گوییم، سخن از عدالت می گوییم، اما مبادا تصور کنید یا تصور کنیم که جامعه انسانی سامان و صلاح نهایی کامل پیدا خواهد کرد. این عالم عالم ناتراشیده است. آدمیان موجودات ناتراشیده ای هستند. اگر تعبیرات فلسفی فیلسوفان خودمون رو بخواید بگیرید، ماده موجود قاصری است. یعنی هرچه هم خدا در او بریزد پر نمی شود، سامان پیدا نمی کند، تراشیدگی نهایی حاصل نخواهد کرد. معماری عالم ماده حتی به دست معمار عالم که خداوند باشد معماری ناقصی است. این چیزی است که حکیمان الهی بر او صحه نهادن. این از یک طرف انتظارات ما رو محدودتر می کند و ما از جا در نخواهیم رفت، از یک طرف هم البته چالشی است برای ما که همیشه کار کنیم و قدری از این ناتراشیدگی رو بزداییم، بدون اینکه هوس کنیم که یک معماری کاملی رو بر این عالم حاکم خواهیم کرد. گفت گر آدمه ای بساز با آدمیان، بر خود ملکی بر آسمان باید شد. این جهان البته جهان فرشتگان نیست، جهان آدمیان است و جهان آدمیان هم این ناتراشیدگی ها رو دارد. من در چکسلواکی فیلسوف و جامعه شناس و مردم شناس بزرگ انگلیس رو آقای ارنست گلنر رو دیدم. این رو شاید براتون قبلا هم گفته باشم. سمیناری بود در باب دموکراسی و تازه این کشورهایی که جزء اقمار شوروی بودن از زیر یوغ حکومت شوروی بیرون آمده بودن و سمینارهای متعددی بود که اینجا و اونجا در باب دموکراسی، لیبرالیسم، عدالت، آزادی و امثال اینها برگزار می‌شد. در یکی از اینها من شرکت داشتم و آقای گلنر که از استادان بزرگ دانشگاه کمبریج بود و از تئوری پردازان در باب مدرنیته و پست مدرنیسم و اینها در اونجا شرکت داشت. من به طور خصوصی با ایشان قدری سخن گفتم. سخن به همین جا رسید، به دایره آزادی ها، محدود کردن آزادی و نقش تعدیل ثروت در آزادی بخشی و رها کردن آدمیان از فقر و لذا تئوری های سوسیالیستی برای تعدیل ثروت. به صراحت به من می گفت که اینها همه در تئوری خیلی خوب است، اما من ارنست گلنر مطلقا در عمل راهی برای پیوند دموکراسی و سوسیالیسم نمی یابم. یعنی دموکراسی به معنای پس زدن قدرت سیاسی برای گرفتن آزادی یا توزیع قدرت سیاسی برای دادن آزادی بیشتر به آدمیان، و سوسیالیسم برای تعدیل ثروت، اون هم باز برای دادن آزادی بیشتر به آدمیان. در تئوری و روی کاغذ جمع بین این دوتا بسیار ملیح و مطبوع است. سوسیال دموکراسی هم ثروت رو تعدیل میکنیم و محدود میکنیم و آزادی میآوریم، هم قدرت رو محدود میکنیم و آزادی میآوریم. این دوتا رو با هم گره میزنیم و یک بهشت بر روی کره زمین میسازیم. به صراحت میگفت که گرچه که چنین ترکیب دلنشینی دل همه آدمیان رو میبرد، اما معلوم نیست که در عمل مطلقا موفق باشد. چرا؟ این چراش رو من عرض میکنم به دلیل ناتراشیدگی عالم. شما برای این که سوسیالیسم ایجاد کنید باید قدرت مرکزی دولت رو خیلی بالا ببرید. تمام تجربه های تاریخی این رو نشان داده است. یک سانترالیسم بسیار خطرناک ولو با نیت نیک، ولی از اون ور برای دموکراسی شما باید توزیع قدرت بکنید، دقیقاً همون چیزی که شما در سوسیالیسم نمیخواهید. یک پارادوکس، یک تضادی رو شما در اینجا تجربه خواهید کرد. از یک طرف همه تئوری های لیبرالیسم این است که دولت رو کوچکتر کنید تا مردم فضای بیشتری برای تنفس داشته باشند. اینکه حکومت قدرت سیاسی روی همه چیز سایه بیفکند، همه چیز رو در قبضه خود بگیرد، یک توتالیتاریانیزم وحشتناک به پا بکند، قاتل آزادی آدمیان است و این حرف حق نیست. لذا جامعه مدنی، لذا حقوق بشر و امثال این تئوری پردازی ها هر چه برای پستر زدن حکومت، محدودتر کردن او، کوچکتر کردن او، محصور کردن او در حصارهای قانون و اخلاق و حقوق، برای اینکه آدمیان نفسی بکشن و به راه خود بروند. از اون طرف برای تعدیل ثروت مجبورید که یک سانترالیزم خیلی موهشی رو شما حاکم بکنید که باز همه چیز رو در قبضه قدرت خود بگیرد، علل خصوص بازار رو و تمام این معاملاتی که در بازار انجام می شود، برای اینکه مبادا جامعه حالت سراشیبی پیدا کند و ثروت دائما به یک طرف سر بخورد و از طرف دیگر بیرون بیاید. در عمل جمع بین این دوتا متاسفانه چندان کامیاب نبوده است، توفیق زیادی ما ندیده ایم و همین است اون چه که باید همچنان دربارش تئوری پردازی کرد. این همان است چیزی که میگوید که ما برای آزادی و رسیدن به آزادی هنوز راه بلندی در پیش داریم، گرچه که در نظر فی الجمله میدانیم که چه چیزهایی آزادی ما رو تهدید میکند، از چه راهی باید رفت تا این تهدیدها و مانعها از پیش پا برداشته شود، ولی در عمل هنوز به درستی نمیدانیم که کدام گام رو باید برداریم. فیلسوفان البته سیاسی لیبرالی هستند، مثل نازیک، مثل آقای هایک، دیگران، که اینها به قوت استدلال می کنند که مطلقاً سانترالیزم برای آزادی حتی برای سلامت اقتصادی مضرند و مخلند. از اون طرف هم البته تئوری پردازان دیگری هستند و همچنان که گفتم این نشان می دهد که ما با یک قماشی، با یک قطعه از پارچه سر و کار داریم که این طرف رو میپوشانیم، اون طرف برهنه میماند، اون طرف رو میپوشانیم، این طرف برهنه میماند. عملا هنوز دسترسی به یک پوشش کافی و کامل پیدا نکرده. اما از قصه اقتصاد هم که بگذریم، به داستان مهمتری میرسیم. اون داستان مهمترین است که حتی در جامعه اگر تعدیل اقتصادی هم به عمل بیاوریم و موفق بشویم که توزیع قدرت رو با توزیع ثروت هم عنان کنیم، همراه بکنیم، هنوز موانع دیگری برای آزادی هست. یکی از مهمترین اون موانع عبارت است از مسئله دانش یا بیدانشی. اختلافی که در اطلاعات بین مردم پدید می آید، یا به طور بسیار کلی بگویم مسئله جهل، به خودی خود یکی از بزرگترین موانع شکوفایی و آزادی آدمی است. شما کسی رو رها بگذارید، امکانات کافی هم در اختیارش بگذارید، ولی وقتی که جاهل است، نمیداند که خودش کیست، نمیداند که جهان چیست، نمیداند که چه باید بکند، راه کدام است، بیراه کدام است، آخه این امکانات به چه کار او میاد؟ آزادی فقط با برداشتن مانع زور یا جور حاصل نمی شود، فقط با برداشتن مانع فقر حاصل نمی شود، با برداشتن مانع جهل هم باید آزادی رو تحقق بخشید. یکی از مهمترین اموری که از گذشته و امروز البته برجستگی بیشتری پیدا کرده است، محل توجه بوده است، این است که حقیقت ما را آزاد خواهد کرد. کسی که به حقیقت دسترسی ندارد، یا به حقیقت پشت می کند، یا از حقیقت محروم، نمی تواند یک انسان آزاد باشد، ولو اینکه به ظاهر کسی نه بر دست او نه بر پای او زنجیری ننهاده باشد، ولو اینکه کسی ارباب او نباشد، ولو اینکه از نظر دسترسی به منابع طبیعی و به ثروت‌های مادی کم و کسری نداشته باشد، موجود آزادی نیست. آزادی در انسان چنان که گفتم آدمی آن بشود که میتواند بشود، این معنای آزادی. هر چه که مانع این امر بشود، علامت این است که من در بندم، من در قیدم، من محرومم. آن بشود که میتواند بشود، و مسلماً یکی از نردبانهای سلوک کمال معنوی آدمی آگاهی و دانش اوست. اگر این آگاهی نباشد، انسان راه نمی افتد و نمی داند قدم بر کدام راه بگذارد. خب این هم وظیفه حکومت هاست و هم البته وظیفه افراد است که در قصه آگاهی و آزاد دانش بکوشند. از اینجا مسئله پیچیدگی ویژه‌ای پیدا می‌کند. این کدام آگاهی است که ما رو آزاد خواهد کرد؟ کدام آگاهی است؟ ما جهل داریم، جهل مرکب هم داریم. جهل ساده داریم، جهل مرکب داریم. جهل ساده یعنی اون که آدمی چیزی رو نداند، جهل مرکب اینه آدمی نداند و نداند که نداند. این نداند که نداند میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که یک چیزهایی رو بداند که غلط هست و گمان کند که این چیزهای غلط همون چیزهای صحیحی است که باید میدانست. جهل مرکب همیشه به صورت یه علم ظاهر میشود. جهل مرکب اینجوری نیست که دو بار مثلا ذهن رو تخلیه کرده باشد، اینطوری نیست. اتفاقا ذهن با مطالب غلط پر میشود. ظاهر دانش دارد، ظاهر دانایی دارد، اما چون باطل است و آدمی این باطل را حق می انگارد، این نادرست را درست می پندارد، دچار جهل مرکب است. خیلی از دانش ها دانش نیست، بیدانشی است. خیلی از آگاهی ها ناآگاهی است. خیلی از علم ها جهل است. اون وقت کدام علم باید باشد تا آدمی را آزاد کند؟ از اینجا شما در واقع میتونید روح جهان جدید و تاریخ جدید رو حدس بزنید. اینکه حقیقت ما رو آزاد خواهد کرد، کدام حقیقت ما رو آزاد خواهد کرد؟ قصه معضل اینجاست. خب کلیسا هم در دوران قرون وسطا میگفت حقیقت در دست ماست، حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد و بیایید از ما بخرید، بیایید از ما بشنوید، دانش رو از اینجا بیاندوزید. دانش حقیقی این است. علوم تجربی که آمدن و اون مقابله تاریخی با دانش‌های کلیسایی رو به صحنه نمایش نهادن، عیناً همین حرف رو می‌زدن، می‌گفتن اون دانش نیست، دانش رو از ما بگیرید. و جهان جدید عیناً بر همین نهج عمل کرده. شما اگر ما اگر در شوروی به دنیا آمده بودیم 50 سال پیش، دانش محض مطلق ماتریالیسم دیالکتیک بود. این رو بخوانید تا آزاد بشوید، این رو بدانید تا انسان بشوید، تا تاریخ رو بشناسید، حقیقت رو در مشت خود داشته باشید. خیلی آسان است که آدم بگوید که دانایی یا حقیقت ما رو آزاد خواهد کرد، که این درستم هست. اما حقیقت کدام است؟ دانایی چیست؟ از کجا باید رفت؟ از چه کسی باید گرفت؟ قصه مهمی است و در واقع با آدمیت و انسانیت ما هم تماس مستقیم دارد. چون ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشت گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش بزون. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چه رو؟ چون بیشتر دارد خبر. اینی که مولوی میگوید که ما همان اندیشه ایم، حقیقتا مبالغه نمیکنه، اصلا مبالغه نمیکنه. تمام ماهیت ما، انسانیت ما، شخصیت ما همین است. انسان پاک بیخبر به تعبیر مولوی جان ندارد اصلا. جان یعنی خبر به تعبیر او. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چه رو؟ چون بیشتر دارد خبر. ما از حیوانها جاندارتریم، چون خبردارتریم، چون آگاهتریم. اصلا این آگاهی وزن ما رو تشکیل میدهد. وقتی ستانده شود ما بیوزنیم، ما صفریم، ما هیچیم. خب اگر این طور است، هر چه مداقه شود در قصه اندیشه جا دارد. آزادی ما هم البته در گرو اندیشه است. خیلی ها اسیر اندیشه های باطل خیشتن. ظاهر گفت به قول مولانا، ای عجب این بند و زنجیر گران، عاجز از تکثیر آن آهنگران. بند و زنجیر گرانی که به دست و پای آدمی بسته می شود، بند و زنجیر اندیشه اوست. هیچ آهنگری نمیتونه اونو وا کنه، چون اون که زنجیر محسوس نیست، زنجیر ملموس نیست. عاجز از تکثیر آن آهنگران. یه آهنگر، یه معجزه‌گر دیگری لازم است که رو باز کنه. هر چه ما در باب نسبت میان اندیشه و آزادی سخن بگوییم کم گفتیم. توزیع قدرت امر درست و مهمی است، مدخلیت تام دارد در قصه آزادی آدمی. توزیع ثروت مدخلیت تام دارد در قصه آزادی آدمی. اما توزیع معرفت و تصحیح معرفت و رساندن اندیشه درست به آدمیان قطعا بالاترین اهمیت و مدخلیت رو در آزادی بخشی دارد. به یاد دارید از کانت، فیلسوف بزرگ دوران روشنگری، که می گفت شعار اصلی دوران روشنگری این است، ساپره اوده به لاتین، جرأت دانستن داشته باش. این حرف رو یک حکیم زده است و به عمق او، به قوت نظری او کاملا وقوف داشته است. آدمی باید جرأت دانستن داشته باشد. هر آنچه که از او این جرأت رو می ستاند، البته آزادی رو هم می ستاند. چنین است که می بینیم که نسبتی که آزادی با قدرت سیاسی برقرار می کند نسبت چند جانبه است. قدرت سیاسی نه فقط زور رو نباید زور بگوید، بلکه نباید هم موانع دیگری ایجاد کند، از قبیل ثروت و از قبیل قصه معرفت. این چند گونه بودن منابع معرفت در جامعه و اینکه آدمیان دسترسی به منابع معرفت مختلف داشته باشند، که یکی از شعارهایی است که امروز داده می شود و شعار بسیار نیکویی هم هست، اینا همه با قصه آزادی آدمی ارتباط وثیق دارند و مسلماً در این امر مدخلیت تام و تمام داره. خب حالا به اینجا که رسیدیم، به یکی دو تا کیس، یکی دو مورد که در تاریخ معاصر خود ما اتفاق افتاده است من اشاره میکنم، برای اینکه اون چرا که گفتیم در مورد این نمونه ها بیازماییم و بر اونها تطبیق کنیم. ما دو تا حادثه مهم که هر دو جهانی شدند در جامعهمون ظرف 10-15 سال اخیر داشته ایم. همه ما در باب اونها اندیشیده ایم. جامعه ما یا اعتبار جهانی ما هم به خاطر اونها مورد تهدید قرار گرفته است و هر دو هم از نمونه های مهم مربوط به آزادی هستند، که البته یکی از شاخه های آزادی هم آزادی بیان یا به تعبیر وسیع تر آزادی معرفت هستند. نمونه اول قصه سلمان رشدی بود. سلمان رشدی داستانش مشهور است، لازم نیست که من قصه او رو دوباره برای شما بگویم. کسی بود، کتابی نوشت، در اون کتاب اهانت به پیامبر اسلام و به آیین اسلام کرد و تصویر زشتی از پیامبر اسلام ترسیم کرد. بسیاری از مسلمانان رو در نقاط مختلف جهان برآشفت، نزاع‌های اینجا و اونجا در گرفت و نهایتاً هم منتهی شد به صدور اون فتوای مشهور از طرف رهبر انقلاب در ایران که او رو محکوم به قتل کرد و کشمکش سیاسی بر سر این مسئله سالها و سالها ادامه پیدا کرد تا به هر حال با یک تدبیر سیاسی دیگری فرو خفت و دیگه امروز از او سخنی نمی رود. اما سخن نگفتن در عرصه سیاست چیزی است و معزل بودن در عرصه معرفت و در عرصه آزادی خواهی و دینشناسی مدرن چیز دیگر است. من می دانم که اون مطلب همچنان به صورت یک سؤال مهیب و یک زخم عمیق باقی مانده است و گرچه طرفین دعوا اکنون ترجیح می دهند که اون نزاع رو زنده نکنند، ولی در عرصه معرفت نمی توان از آن چشم پوشید و سخن نگفت، مخصوصا وقتی که نوبت به مباحث مربوط به قدرت سیاسی و آزادی خواهی در میانند. نمونه دوم بسیار نزدیکتر است، اون مربوط به 10-15 سال پیش می شود. این یکی مربوط به 1-2 سال اخیر است و اون نمونه مربوط به دوست گرامی ما آقای دکتر هاشم آقا جری است، از استادان دانشگاه تربیت مدرس در تهران، استاد تاریخ و از اعضای مجاهدین انقلاب اسلامی و کسی که در راه وطن یا در راه دیانت خود یک پای خود را هم از دست داده است و جزو جانبازان انقلاب شمرده می شود. ایشان به خاطر سخنرانی بد یمن و بد عاقبتی که در همدان کرد و گفته شد که در آنجا سخنی گفته است که اهانتی متضمن اهانتی نسبت به پیامبر اسلام بوده است و یا متضمن اهانتی به روحانیت بوده است، به حکم یکی از قضات در همدان محکوم به اعدام شد که قوقای عظیم جهانی بر سر این برانگیخته شد و سخنان مختلفی که درباره این در داخل ایران گفته شد توسط روحانیان، غیر روحانیان، موافقان و مخالفان که حجم عظیمی از ادبیات سیاسی حقوق بشری امروز رو تشکیل می‌دهد و نهایتاً هم اون حکم علی ظاهر پس گرفته شد و لغو شد، گرچه که نه چندان به طور رسمی و قطعی، و به هر حال ایشان محکوم به 4 سال زندان شد که اکنون در حال گذراندن اون دوران زندان است و از زندان همدان به زندان تهران منتقل شده است. از گفتن یک نکته بسیار تأسف بار نمیتوانم خودداری بکنم و اون اینکه سمیناری در تهران بود در باب تاریخ مشروطیت در چند ماه اخیر و جناب آقای خاتمی رئیس جمهور هم در اونجا شرکت کرده بودند و در ضمن سخنانشون گفتند که جای یکی از استادان تاریخ آقای هاشم آقا جری در اینجا خالی است، چرا که او هم مورخ بود. بعد از چند ماه در مجلس خبرگان در همان تهران یکی از روحانیون و اعضای مجلس خبرگان به نام آقای خزعلی ایشان سخنرانی کرد و گفت که بله، آقای خاتمی گفتند که جای اون استاد تاریخ خالی است، اما من میگویم که در قبرستان خالی است. اون هم نه در قبرستان مسلمان ها بلکه در قبرستان بیدینان و ملحدان. این هم سخن یکی از محصولات حوزه علمیه قم. من با یکی از مراجع این مطلب رو در میان نهادم که از مراجع قم و گفتم که چون گفتم این رو خدمت شما میگم، گفتم من ناچارم اظهار تأسف بکنم، آیا همه محصولات حوزه علمی قم این چنینند؟ شما کنترل ندارید، شما نقد نمی کنید، شما اینها رو موجب بی‌اعتباری و بی‌آبرویی خودتون نمی دانید. برای اینکه این شخص مقام رسمی دارد، عضو شورای فقهای نگهبان بوده است، عضو مجلس خبرگان است، از روحانیون سرشناس است، اینجا و اونجا سخنرانی می کند، سخنانش رو بر منابر مردم می شنوند، تر روزنامه ها می نویسند. اگر علما او رو طرد نکنند، طرد هیچ، نقد نکنند و سخنان او رو مورد تحلیل قرار ندهند، مردم رو راهنمایی نکنند، اون وقت این شبهه دامن همه را خواهد گرفت. چون از قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مهرا، که بیت دومشو نمیخوان. باری بسیار تأسف آور بود این سخن، ولی این دو واقع است که قابل تحلیل است. یعنی حقیقتا باید ریشه اینها رو در آورد. خب در مورد حادثه اول، من هیچ وقت این شعر حافظ رو در بحث های سیاسی از یاد نمی برم، علارغم این که حافظ کاری با سیاست نداشت، چندان دل خوشی از رفتن در دل حکومت نداشت و می گفت که غلط کردم که یک موجش به صد گوهر نمی ارزد وارد دریای سیاست و قدرت شدن، ولی یک حرف بسیار بسیار حکیمانه زده است. و اون که رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. کاملا حساب عرفان و رندی عالم سوزانه را از کار سیاست و قدرت یا به تعبیر او کار ملک جدا کرده است. یا شما عارفید و درویشید و اصلا ترک دنیا کرده اید و پشت پا به زندگی زدید، اون یک منطقی داره، اما که در اونجا مصلحت بینی نیست. شاه شوریده سران خان من بی سامان را، اونجا بی سامانی و شوریده سریست. اما وقتی که وارد عالم سیاست و کار ملک می شوید، و کار ملک استان که تدبیر و تأمل بایدش، مصلحت بینی و تدبیر و تأمل متعلق به عالم سیاست است، متعلق به عالم قدرت است و اون رو باید اونجا مراعات کرد. مفهوم عدالت هم اگر رسیدیم بعدن صحبت کردیم، متعلق منطقه است، یعنی منطقه مصلحت بینی و مصلحت شناسی، برخلاف زندگی هایی که به برنامه ریزی نمی پردازن و مبنا و ملاک دیگری دارن. باری میخواهم عرض بکنم که باید به دنبال مصالح این امور گشت و نسبت اونها رو با آزادی و نسبتشون رو با عدالت مورد بررسی قرار داد. همون موقعی که سلمان رشدی اون کتاب رو نوشت و منتشر شد و انتشار جهانی هم پیدا کرد و سر صداهای بسیار برانگیخت، چنان که همه واقفید، خب در ایران هم جنگ به پایان رسیده بود، قطعنامه پذیرفته شده بود، احتمالاً یک حرکت سیاسی از ناحیه رهبر انقلاب بود برای تکان دادن جامعه، که البته این اثر رو هم کرد. حقیقتاً رویارویی با جهان، در افتادن با قدرت‌ها، در افتادن با بیگانگان، سر و صدای تازه‌ای به پا کردن، شور و جنبش تازه‌ای ایجاد کردن، همه رو متوجه کردن، رخوت رو، رخوتی که انصافاً بر مردم در داخل کشور حاکم شده بود، از اونها ستاندن و اونها رو وارد یک نزاع و میدان جنگ جدید کردن. خب به این معنا و به این مقدار البته این شیوه موفق بود، اما با خودش البته سوالات چنان که گفتند سیاسی و دینشناسانه بسیار پدید آورد. وقتی که ایران و انگلستان تقریباً توافق ضمنی کردند که مسئله رو دیگه رها کنن و از اونجا هم به بعد دیگه متوقف شد، من یادم در ترکیه بودم و تازه اخبار این توافق‌های ضمنی می رسید. یکی از روشنفکران ترکیه به نام آقای علی بولاچ که بسیار مورد توجه است در ترکیه و مقاله نویس در روزنامه است، مترجم قرآن است و از متفکران به نام اونجاست، من رو دید و فلانی ما مورد یک سوالی هستیم، میخواستم این سوال رو با تو در میون بگذارم، پاسخ مردم رو چه بدیم؟ میگن که اگر اون فتوا دینی بود چرا پس گرفتند؟ مگر به این زودی یک حکم دینی لغو میشه؟ اگر دینی نبود پس چه بود؟ پس چرا این همه به نام دین بر سرش هیاهو میکردند؟ من یادم حتی در ایران یکی از مراجع که اکنون هم از مراجع است، خودم میشنیدم سخنرانی میکرد، میگفت این فتوایی است که حتی پیامبر اسلام هم نمیتواند اون رو لغو کند. تا این حد پیش رفتند، ولی خب بعدم البته پس گرفتند. خب سوال انگیز است که سوال انگیز است و این سوال ها سوال های جدی هم هست، سوال های طبیعی است، باید مطرح بشه. اون نویسنده و متفکر ترک دقیقا همین سوال را از من میکرد، میگفت تو استیتوس، وضعیت، منزلت این حکم رو یا فتوا رو برای من بگو تا منم به دیگران جواب بدم، دینی بوده، دینی نبوده، چرا چنین بوده، چرا. من به ایشان گفتم که نه، درک من این است که این یه فتوای کاملا سیاسی بود، هم اظهارش هم پس گرفتنش، و هیچ چیزی از یک امر سیاسی کم یا بیش نداشت. گفتم که حتی پیامبر هم اگر یه وقتی علیه مخالفانش از این دستورها میداد، اون دستورها هم سیاسی بود. شما نباید فکر کنید اگر یک مرد اهل دین سخنی گفت همه سخنان او دینی است. یک انسان دینی، حتی پیامبر، موضع گیری های مختلف میکنه که همه اونها لزوماً دینی نیست، از زاویه های مختلف میتواند موضع گیری بکنه. یک فتوای سیاسی بود و این فتوای سیاسی با یک تغییر موضع سیاسی دیگری فرو نشست و از او صرف نظر شد و در عالم سیاست این اتفاقات بسیار میفته. امروز شما موضعی بر له جایی دارید، فردا موضعتون عوض میشود و علیه میشود. این نرمش ها، تغییر مواضع اصلا نرم عالم سیاست است. اما اینکه یک رجل دینی این رو اظهار کرده یا به نام دین اظهار کرده، چیزی از ماهیت سیاسی این فتوا و این حکم نمی کاهد. این از نظر اصل ماهیت کار. اما نسبتش با آزادی و آزادی بیان، اون موقع هیاهوی بسیار برپا شده بود که با آزادی بیان چه مناسبتی دارد. خب من مقاله های زیادی در این زمینه می خواندم و نویسندگان مسلمان غیر مسلمان فراوان در این باب نوشتن. شاید یک تم مشترک همه این بود که سلمان رشدی احتمالاً کار خوبی نکرده. به هر حال احساسات یک امت را نباید جریحه دار کرد، به بزرگ یک قومی یا پیامبرشون اهانت نباید کرد. کار غیر خردمندانه‌ای صورت گرفته است، کار غیر اخلاقی از او سر زده است. این مقدار رو شاید تقریبا همه اتفاق داشتن و بیان میکردن، اما قدم بعدی چیزی بود که محل کلام بود که آیا حالا این کار نابخردانه، این کار غیر اخلاقی مجازاتش اعدامه؟ این چیزی بود که شاید هضم نمیشد و مورد پرسش های جدی قرار میگرفت. خب کسی کار خلافی کرده، این کار خلاف رو به هر حال یا متوجهش میکنن یا سرزنشش میکنن، بالاخره عکس العمل مناسب با او انجام میدن، اونم از طرف خود طایفه نویسندگان، خود دانشمندان، خود اهل قلم، اهل علم، و ماجرا در حد یک جریان عادی در دنیای قلم فراز و فرود خودش رو خواهد داشت و نهایتا هم به جای خود خواهد نشست. این همه بزرگ شدن، این همه برجسته شدن و بعد فتوای اعدام و این سوالهای مهیب رو در باب مسئله آزادی و عدالت برانگیختن چیزی نبود که در قد و قواره این حادثه باشه. گفتم از چشم سیاسی شما اگر نگاه کنید شاید یه توجیهاتی و مصلحت اندیشی هایی براش ببینید، اما به منزله یک سوال در دل مسئله آزادی زخمی بود که همچنان در اندام ذهنی جامعه جهانی باقی ماند. بدون اینکه بخوایم تکلیف سلمان رشدی رو معین بکنیم، اون که تکلیفش معین شد، به هر حال جان به در برد و فعلا هم صد مرتبه نام‌آورتر از سابق است و تکلیف خودمون رو باید معلوم بکنیم. یعنی ما با این حوادث چگونه باید مواجه بشیم و برای ما چه معنایی داره. فرض کنید که بعداً دوباره کسی کاری نظیر این کرد، کتابی این چنین نوشت، با پیامبر اسلام، با کتاب خدا، با عقاید مسلمانان در افتاد، در پیچید، حتی اهانت کرد، تندی کرد، بی اخلاقی کرد، در اینجاها چه کار باید کرد و چه موضعی باید گرفت و در عالم آزادی بیان اینها رو کجا باید جا داد؟ حالا سلمان رشدی که بیگانه بود، به هر حال هم نامسلمان بود و هم متعلق به جامعه ایرانی نبود، وقتی شما میگید سراغ یک استاد مسلمان ایرانی در داخل ایران، اون هم نه به جرم نوشتن یک کتاب صریح در این زمینه، بلکه فقط به جرم یک سخنرانی ناتمام، سخنرانی رو هم که ناتمام گذاشتن، نگذاشتن که تمام کنه، اون هم با توسل به پاره از عبارات دو پهلو و مبهم و متهم کردن او به اهانت به پیامبر اسلام و دادن حکم اعدام، در اینجا دیگه وجدان اخلاقی آدمی کاملا انگیخته می شود. یعنی این دیگه چیزی نیست که تحمل پذیر باشه. و از همه بدتر وقتی شما می‌بینید بعضی از روحانیون مثل اینکه رسالتشون اصلا این است که سری ببرن، یه خونی بریزن، اینجوری اصلا این دلشون خالی بشه، راحت بشن، ولو به بهانه. من واقعا تعجب می‌کنم. ببینید ما در اسلام در همین مباحث حدود اسلامی خب قوانینی داریم، خود فقها اینا رو نوشتن و گفتن تدرع الحدود و به شبهات، از سخنان پیامبر اسلام است. اگر شبهه‌ای در کار بیاد حد کنار گذاشته می شود. یعنی فرض کنیم که کسی رو گرفتن به جرم اینکه کار خلافی کرده، کار نامشروعی کرده، دزدی کرده، هر چیزی، و مستحق حد است، یعنی باید تازیانه بخورد، باید فی المثل اعدام بشود، هر چیز. همین که کمترین شبهه‌ای پدید بیاد که شاید این چنین نبوده، یه شبهه کوچک این ملاک میدهد به دست قاضی که دفع حد بکنه، نه حد بذاره کنار. حالا این همه بهانه جستن برای این که همه این شبهه ها و این سوال ها رو آدم کنار بزنه و متوسل بشود به یک امر بسیار مشکوکی برای ریختن خون یک انسان محترمی، من واقعا اینا رو اصلا از جنس دین و دینداری نمیدونم، اینا از یک سایکولوژی خشن برمیخیزه، موجودات معوج بیماری که این بیماری رو میخوان خالی بکنن به سر کسانی. اینها رو به جد بشنوید، اینا جزو امور جدی جامعه سیاسی ماست حقیقتا. و البته من این رو تعمیم به همه روحانیون نمیدم و میدانم که در میان اونا کسانی بودن که مخالف این بودن، ولی چه کار بکنیم که قدرت به دست کسانی است که متاسفانه این فتوا رو میدن و دیگران رو هم دهانشون رو میدوزن و نمیگذارن که اظهار نظر بکنن و احیانا کارشون رو هم پیش میبرن. توجه کردید؟ بیش از این که در اینجاها شما فکر کنید که عنصر فقاهت در میان است، بیش از این که فکر کنید که عنصر دیانت در میان است، بنده میخوام به شما بگم که عنصرهای بیماری در میان است. بیماران روحی ذهنی با یک کوله باری از عقده‌های تاریخی برای خالی کردن به سر یک قوم بیگناهی که تازه این قوم بیگناه به زبان و به دل با دین و آیین همراهند. این چنین نیست که من این دوست بزرگوارم رو کاملا میشناسم، در مخفی ترین لایه‌های قلبش و ضمیرش هرگز اهانت به پیامبر اسلام راه ندارد، نمی گنجد. تصور این که خدای نکرده حتی در اعماق دلش یه روزی این فلمثل بخواد اظهاری نظری بکند یا سخنی حتی در دل او خطور کند که متضمن بی احترامی به پیامبر باشد، ناممکن است. چنین کسی رو متهم کردن و بعد محکوم کردن به خاطر یک چنین سخنی، اصلا شما از قصه آزادی بیان و عدالت اینا بگذرید. به نظر من اینا نیست، اونا مربوط به آدم های نرماله. آدم های غیر نرمال اصلا این چیزا درباره شون صادق نیست. حقیقتا عرض میکنم از یک ذهن بیدانش و از یک روح بیمار این احکام بیرون میاد، ولی من واقعا هیچ تصور دیگری نمیتونم بکنم. چرا این رو میگم؟ برای این که این آقایونی که تأیید این احکام رو میکردن که یکیشون رو اینجا نام بردن، شما کاملا حدس میزنید و حس میکنید که این دهان که این الفاظ از سوش بیرون میاد، این دهان یک دهانه است بر روی یک آتش فشانی که پر از بیماری هاست که به هر کسی برسه او رو خواهد سوزان. و اینا انواع و اقسام دارن، کسانی دیگری دارن در کنارشون که متاسفانه به هر حال میداندار این حرکات شده اند و کسانی رو به این طرف ها برمی‌انگیزند. از روزی که قصه انصار حزب الله در ایران شروع شد، از سال 73 و 74 کاملا معلوم بود که ما به این طرف داریم حرکت میکنیم، ما داریم به این طرف حرکت میکنیم، اگر شد به زبان، اگر نشد به دست، و اگر نشد نهایتا با حکم‌های قضایی کسانی رو بالاخره از عرصه حذف بکنیم. لذا اون چه که من میخوام عرض کنم، در ایران حتی به لحاظ همین قوانین فقهی سختگیرانهی که ما داریم، حتی جا برای اعدام چنین افرادی نیست. همین قوانین، مر این قوانین هم شما اجرا بکنید، حتی اصلاح دینی هم نکنید، حتی وارد این بحثای جدید هم، همونا هم اجازه نمیدهند که به این راحتی خون کسی ریخته بشه. به هر حال محترمترین چیز، یکی از محترمترین چیزها در احکام و مقاصد قضایی شرعی ما، نفوس آدمیان است. به هیچ وجه راحت نمیشه نسبت به اینا فتوا داد، خونشون رو ریخت، جانشون رو برباد داد. چند تا همطور که عموم فقهای اهل سنت هم گفتن، تمام احکام شریعت مجموعاً 5 مقصد بیشتر نداره. تمام این سختگیری هایی که فقها میکنن، اصولیین میکنن، این همه بحث که مجتهدین میکنن در رساله ها، تمام این دقت ها که گاهی هم واقعا دقت های عقلی بسیار باریک بینانه حیرت انگیز است، پنج مقصد بیشتر نداره. یکیش حفظ مال، یکیش حفظ جانه، و یکیش هم حفظ دینه، یکیش هم حفظ نسله و حفظ آبرو. یکی از اصلی ترین مقاصد احکام شرعی حفظ جان آدم هاست. باور نمیشه کرد که یک فقیهی یا یک شبه فقیهی به این راحتی سخنی بگوید که جان مسلمانی رو به خطر بیندازد، حرفی بزند که از او بوی تحقیر ارزش نفس آدمی بیاید، حتی در دل همین احکام فقهی موجود. خب اگر اینا نیست شما میخواد چی فکری بکنید؟ ناچار باید بگید یا قضیه کاملا سیاسی است برای خارج کردن جناح رقیب است از میدان و ضربه های قوی به اونها زدن و اونها رو لنگ کردن، یا هم قصه بیماری های روانی است و اعوجاجات نفسانی که متاسفانه در پاره از انقلاب ها همین گونه افراد رومیان و همین گونه افراد میداندار امور می شوند و عاقلترها رو پس می زنن و کنار می زنن. ولی سخن من به اینجا تمام نمیشه. یک نکته رو هم میخوام بیفزایم و او این استش که حالا فرض کنیم که این حکم رو آدم های سالم داده باشن، فرض کنید که کاملا منطبق بر موازین قضایی حکم کرده باشن، اصلا در قوانین ما چنین چیزی وجود داشته باشه و اونگاه این شخص رو محکوم به این حکم کرده باشن، این چه نسبتی با قصه آزادی بیان پیدا خواهد کرد؟ من دیدم در ایران در این باب گاهی بحث هایی که از زبان بعضی از مسئولان شنیده می شود نهایتاً به اینجا ختم می شود که همونطور که حکومت ضامن و بلکه موظف است که بهداشت و سلامت جسمانی رعایای خود رو تأمین کند، بهداشت و سلامت ذهنی روانی اونها رو هم مسئول و موظف است که تأمین بکند. خیلی صورت استدلال معقولی است. خب ما وزارت بهداری داریم، وزارت بهداشت داریم، همه جای دنیا هم علی‌الظاهر دارن و کار اینها کنترل مواد غذایی است، اجازه ندادن به ورود غذاهای آلوده، مسموم و امثال اینها، بهداشتی کردن آب، بهداشتی کردن مواد غذایی، کنترل اونها و اجازه ندادن برای سرایت بیماری‌های عفونی و امثال اینها که کارهای خیلی نیکو و مبارکی است و همه هم بر اونها صحه می‌گذارند. و هیچ دولتی هم آزادی رو چنان تعریف نمی‌کند که شامل آزادی انتقال عفونت باشد که کسی میکروب مثلا وبا رو یا طاعون رو یا ویروس آبله رو یا چیز دیگه‌ای رو میان مردم پخش بکنه و بعد هم بگوید که آزادی است و نباید جلوی من رو بگیرد، یا غذای مسموم به مردم بفروشد و باز هم مدعی شود که آزادی به من اجازه میدهد. در اینجاها مطلقاً او رو منع میکنم. مسئله مواد مخدر دقیقاً همینطور است. اینکه حکومت‌ها اینقدر سختگیرانه عمل میکنن به خاطر اینکه این رو موجب ضرر و آلودگی میدانن و لذا علی‌رغم پاره‌ای از ناکامی‌ها در مقابلش ایستادگی میکنن. خب اگر ما این حرف رو در مورد خوراک بدن میزنیم، در مورد خوراک ذهن و فکر نمیتونیم بزنیم. اونجا که قوی تر است، اونجا که حساس تر است. ای برادر تو همین اندیشه ای الان میخواندیم، اگر ما همانیم که اندیشه ما، در باب اندیشه که باید ما حساس تر باشیم، حواسمون باید جمع تر باشه، هر خوراکی رو به این ذهن که نباید بدیم. و این حرف بسیار درستی است. هر کتابی رو نباید خوند، هر سخنی رو نباید شنید، هر حرفی رو نباید باور کرد. خب اگر این به صورت تئوریک درسته، به گمان شما مجوزی به حکومت‌ها نمی‌دهد، به قدرت‌های سیاسی نمی‌دهد که جلوی پاره‌ای از افکار رو بگیرند، اجازه نشر و رشد به اونها ندهند و مانع از ترویج و انتشار پاره‌ای از کتاب‌ها بشوند؟ آیا اجازه به اونا نمیدی که بعضی روزنامه ها رو ببندن، بعضی مجلات رو تعطیل بکنن، بعضی مؤسسات انتشاراتی رو ببندن؟ نمیده، مجوز نمیدهد. اگر این قیاس یک قیاس صحیحی باشه، واقعا خب جواب روشنه دیگه. چنان که اونجا ما حق داریم که جلوی غذاهای آلوده و جلوی کالاهای مسموم رو بگیریم، در اینجا هم جلوی کالاهای مسموم و غذاهای فکری آلوده رو باید بگیریم. از این منطق اگر شما شروع کنید، کم و بیش میرسید به همون منطق و وضعیت قرون وسطا. دقیقا همین بحث بود که آنچه که ما داریم حقیقت است و آنچه که دیگران برخلاف ما میگویند غیر حقیقت است، خلاف حقیقت است و لذا باید جلوی او گرفته شود و مردم باید تک منبعی باشند. ما معین میکنیم که از کدام منبع دانش بیندوزند، معرفت بگیرند و کدام منابع رو میبندیم و تعطیل میکنیم. ولی جواب مطلب چیست؟ آیا واقعا باید تسلیم به این منطق شد یا نباید تسلیم به این منطق شد؟ من یه نکته رو به شما عرض بکنم. این منطق فکر نکنید خیلی منطق ضعیفی است. ما به هر حال باید حریف رو و رقیب رو در قوی ترین وضع خودش ببینیم و اگر توانستیم به همون نقطه قوت حمله کنیم. این منطق واقعا منطق ضعیفی نیست. نه تنها منطق ضعیفی نیست، بلکه منطقی است که الان اجرا می شود، تو همه جهان اجرا می شود. من گمان نمی کنم که توی لیبرال ترین کشورها اجازه بدن هر مطلبی پخش بشه، اجازه نمیدن. حالا هر مطلبی رو از رادیو تلویزیون، توی مدارس هر مطلبی رو نمیذارن که تدریس بشه. مطلقا اینطوری نیست که شما فکر بکنید که، اتفاقا یه بحثی بود توی آمریکا ما به کسی داشتیم، میگفت که اینجا آزادی بیان هست اما آزادی آموزش نیست و حرف درستی هم میزد. همه جا هم همینطوره، در لیبرال ترین کشورها اینطوری است. آزادی آموزش نیست، مخصوصا تو دوران ابتدایی و دوران دبیرستان، حالا در دانشگاه باز کمی فرق میکنه. اینطوری نیستش که هر چیزی رو یاد مردم بدن یا هر درسی رو جزو مواد درسی در دبیرستان ها. و این دبیرستان ها رو و برنامه‌اش رو حکومت کنترل میکنه، به دست اونهاست. یا آموزش های معینی رو در اختیار میگذارن. همین اواخر من آمریکا بودم، دیدم که سرصدایی به پا کرده بودن، نفهمیدم به کجا رسید که کتاب قرآن مسلمان ها نباید تدریس بشود تو مدارس، برای اینکه پاره از آیات ضد یهود دارد. توجه میکنید؟ یعنی تا اینجاها پیش میرن دیگه. وقتی که یک اندیشه حاکم میشود، بر وفق اون اندیشه عمل میکنن، برنامه میریزن و اجرا میکنن. در دبیرستان ها مطلقا آزادی آموزش وجود ندارد و این کاریست که صرفا و محضن به دست قدرت سیاسی است. اونا تعریف میکنن که چی صلاح هست که بچه های ما یاد بگیرن، چه چیز رو باید به اونا یاد بدیم، چه چیز رو نباید به اونا یاد بدیم. خب این سکس ایژوکیشن که اینجا تو مدارس هست، مثلا تو مدارس ما نیست، دقیقا از این دوتا مبنای فکری برمیخیزه دیگه. یه جایی معتقد است که این خوبه، بچه ها باید تو این زمینه ها آموزش ببینن برای بهداشت آیندهشون خوبه، در یه جای دیگه هم اینا رو به یه دلایل دیگری منع میکنن و شایسته نمیبینن. ولی هرچه که هست روی مواد دیگه‌ش هم شما فکر بکنید همینطور. از این ساده تر مسائل خیلی کنتروورشال رو هم شما در نظر نگیرید. توی مدارس جدید، در مدارس امروز، دانشگاه ها و توی دبیرستان ها، فیزیک قدیم که دیگه درس نمیدن که، شیمی قدیم که درس نمیدن، شیمی قرن 16 و 15 هم شیمی قبل از لاوازیر که درس نمیدن دیگه. کسی نمیاد بگه که عامل احتراق فلوژیستونه، اون تئوری های ما قبل لاوازیه دیگه، عامل احتراق اکسیژنه دیگه، تمام روشن است. و از این از بعد از لاوازیر درس میدن شیمی، حتی جدول مندلیف رو درس نمیدن، اون مال تاریخ شیمیه، خیلی اون جدول تفاوت پیدا کرده دیگه. امروز دولت و مراکز علمی تعیین میکنن که کدام تئوری های شیمی باید تدریس بشود کدام نه. چه نزاع بلندی در آمریکا در 1925 بر سر این بود که تئوری داروین تو مدارس باید تدریس بشود یا نه. میدونید که کریشنیستا، یعنی اونا که قائل به خلقت بودن به اصطلاح، اینها یک کیس خیلی قوی اون هم به دادگاه بردن، برای اینکه میگفتن که تئوری داروین اعتقادات دینی فرزندان ما رو تخریب میکند، خدشه‌دار میکند، این تئوری نباید تدریس بشه. در یک دو جا هم موفق شدن، در یک دو جا هم موفق شدن که جلوی تدریس این تئوری رو بگیرن، ولی نهایتا کار به اینجا رسید که خب بسیار خب، هر دو تا تئوری تدریس بشود، هم تئوری داروینی در باب جانوران موجودات زنده و قصه انتخاب طبیعی و غیره و هم تئوری کریشن، تئوری خلقت که در کتاب مقدس آمده، اینا هر دوتا به دانش آموزان تدریس بشن. ولی همه جا هم چنین کمپرومایز صورت نمیگیره، خصوصا در مسائل علمی، بیولوژی یعنی بیولوژی امروز، فیزیک یعنی فیزیک امروز، شیمی یعنی شیمی امروز. شیمی یه قرن قبل هم یاد نمیدن، معتقدن که وقت بچه ها گرفته میشه. اگر کسی خواست بعدن که بزرگ شد بره تاریخ شیمی رو بخونه، اون تئوریای دو قرن و پنج قرن قبل هم یاد بگیره. ولی در مقام آموزش خیلی محدودیت قائلن، از این حجم علم و اطلاعی که امروز هست یه پاره ای رو میگذینن و میدن. میخوام عرض بکنم که گمان نکنید که اون منطق خیلی منطق سرسری و یاوه است که میگوید که ما روی آموزش، روی پخش اطلاعات، روی نشر آگاهی باید نوعی کنترل صحیح بهداشتی داشته باشیم. قصه های اخلاقی رو کنار، محض علم و آگاهی رو هم شما در نظر بگیرید، به هر حال یک چنین چیزی است. پاره مطالب هست که در یه طرف دنیا مطالب عالی، بلکه عالی ترین مطالب علمی و فلسفی حساب میشه، در یه طرف دیگه دنیا در همین روزگار مطالب یاوه بیهوده محسوب میشه. توجه میکنید؟ و اینا بستگی داره که شما کجای دنیا به دنیا اومده باشید، کجا متولد شده باشید، تحت این آموزش قرار بگیرید یا تحت اون آموزش قرار بگیرید. یه چنین چیزی علل عموم توی عالم جاری است، این یادتون باشه. اگر این جاری است، اون وقت ای برادر تو همین اندیشه ما، اگر اندیشیم دوران فرماتیو ما، دورانی که ما در واقع ساخته میشیم و شکل میگیریم که همین دوران تا تین ایجریست و اینها، اینا دقیقا زیر کنترل صورت میگیره. بسیار کنترل شده ذهن ما ساخته میشد، بسیار کنترل شده. من گاهی که به بچه ها درس میدادم در همین دانشگاه، بهشون میگفتم که شما که الان جلو من نشستید، من که میدونم شما از کدوم تونل عبور کردید اومدید اینجا، چه دروسی رو به شما ها دادند. توی این دروس خیلی از چیزها گفته نمی شود، اما به نحو ضمنی نهفته است. و اکنون که شما اینجا نشستید، دنیا رو یه جور خاصی می بینید، تاریخ رو یه جور خاصی می بینید، انسان رو یه جور خاصی می بینید. این ناتورالیزمی که توی علوم جدید نهفته است، این اصلا به نحو غیر اختیاری و غیر آگاهانه لغزیده و در ذهن شما خوش نشسته است و شما همه الان در قبضه تسخیر اون افکارید. عوض کردن اینا خیلی هم مشکله، نه اینکه راهی نداشته باشه، ولی بله علی حال اکثریت مردم این آموزش ها رو میگیرن و میرن دنبال زندگیشون، دیگه هم بر نمیگردن نقد بکنن، بازنگری بکنن، این حرفا نیست. و اگر اینطوره، حقیقتش یادتون باشه ما کثیری از مردم جهان آزاد زندگی نمی کنن. ما خیلی دم از آزادی میزنیم و میخوایم، اما آزاد نیستیم. کثیری از ما که اینجا نشستیم ما رو ساختن، دیگه بعد از اون اونجوری که ساخته شدیم راه افتادیم و داریم حرکت میکنیم و زندگی میکنیم. این اگر خوشمون بیاد و بدمون بیاد، ولی همینه واقعیت. اگر کسی خلاف این است به بنده بفرماید. ما در واقع از بچگی عقلمون رو میدیم دسته یه عده‌ای که برنامه ریز مشخصی کردن برای ذهنیت ما و کاملا پر میکنن این مواد رو، خیرخواهانه و نه بدخواهانه، خیرخواهانه پر میکنن ذهن ما رو از مواد درسی، چه علوم انسانی، چه علوم طبیعی، چه فلسفه، چه منطق، چه ریاضی و غیره. اون چیزی رو که صحیح میدانن، اون چیزی رو که فکر میکنن ما باید بدانیم و خوب است که، اما دیگه ما بعد از او آنی میشویم که اون افکار اقتضا میکنن و روی اون میسازیم و میریم بالا. یه چیزی کمابی شبیه دینی که ما میگیریم. آدمیان دینشون هم همین جوریه، انتخاب که نمی کنن. تو همون منطقی که به دنیا میان متدین به دین همون منطقه می شود. بعدها البته بعضی ها بازنگری می کنن، بعضی هم نمی کنن. همونطوری سر تاخچه می گذارن تا آخر عمرشون، بدون هیچ بررسی، بدون گردگیری مطلقا. کم می شود کسی که دنبال او بره. این رو عرض می کنم برای این که شما توی گفتارهای بعض ارگان ما مثل حافظ، مولوی وقتا می خوانید که حرفایی که خیلی بوی جبر میده، فکر نکنید که پر بیراه گفتن. کثیری از مردم برنامه ریزی شده اند در گذشته به نحوی و در حال حاضر هم به نحوی. گفت این قفس برگیر تا این یک نفس باقی است ما را، این یقین سینه سوزم بس که در حبس گمانم. یک قفسی است که ساختن و ما رو در حبس گمان کردن، یعنی این تئوری ها که ریختن، ولی ما یقین داریم که در حبس این گمان، این قفس برگیر تا این یک نفس باقی است ما را، این یقین سینه سوزم بس که در حبس گمانم بر منار آشنایی ها نمی سوزد چراغی، آتش اندر تیرگی افتد که آتش زد به جانم. یک چنین تیرگی و یک چنین گمانی و سیطره گمانی در این عالم ذهن همه ما رو تسخیر کرده است. خب اگر اینطور است، اون منطق که گفتم برای محدود کردن آزادی فکر و آزادی بیان تقویت می شود یا تقویت نمی شود؟ بنده شخصا معتقدم همه این دلایلی که من آوردم و خواستم نشان بدهم و توضیح بدهم که ما انسان‌های برنامه ریزی شده، یه ساخته شده، یه نسبتاً مجبور کم آزادی در این عالم هستیم، اتفاقاً همه اینها دلالت می‌کند که این قفس برگیر تا این یک نفس باقی است ما رو، دیگه بقیه‌شو نذار اینجوری باشه. یعنی دقیقاً این دلالت نمی‌کند بر اینکه همون مسیر باید ادامه پیدا کند، دلالت میکند برای اینکه حالا که تا پاره ای از مسیر این چنین بوده، از این به بعد ما طالب یک تنفسگاه فراختر و آزادتری هستیم. لذا قیاس با مواد سمی به نظر من قیاس درستی نیست. این یک وجه. وجه دومش این است که مواد سمی و کالاها و غذاهای آلوده دو جورن. اونایی که آلودگیشون ثابت شده که همه قبول دارن، اونایی که هنوز ثابت نشده باید جامعه علمی، جامعه متخصصان به مردم توضیح بدهند که این مواد آلودند و ناسالمند، تا از اونها استفاده نکنند. حکومت لزوماً بهترین جامعه متخصصان نیست. تمام نکته همین است. بسیار خوب، غذای آلوده نباید داد، غذای ناسالم در اختیار مردم نباید نهاد. این عدم سلامت رو چه کسی باید توضیح بدهد؟ چه کسی گفته است که کسانی که بر مسند قدرت نشستن بهترین متخصصان افکارن در تمام رشته ها و زمینه ها؟ چه کسی چنین تضمین رو داده؟ بنده بعضشون اینجا براتون اسم بردم و نوعشون رو دیدید که این متخصصان افکار چه حرفایی ازشون صادر میشه. من بازم نمیتونم خودداری بکنم از گفتن یک سخن دیگه. همین این روحانی که نامش رو اینجا بردم، ایشون یه حرف بسی بدتر از این زده بود در هنگام انتخاب آقای خاتمی. اینا عبرت آموز است، حقیقتا تو تاریخ روحانیت ما مانده است و میماند. باز همین رو میگویم چون یک نفر از روحانیان رو من ندیدم که انتقاد بکند به گوینده این سخن و بگوید با این یاوه‌گویی آبروی همه رو میبری. روحانیتی که اینقدر به اعتبار خودش حساسیت داره و احترام به خودش میگذاره و جلو پای خودش اینقدر بلند میشه، ولی در اینجاها من نمیدونم که این چه امتناعی است که از انتقاد میکنه. هنگام انتخاب آقای خاتمی، ایشان، من خودم نوارش رو شنیدم، رفته بودن و در یکی از مساجد یزد سخنرانی کرده بودن و در اونجا این نکته رو گفته بودن که از کسی پرسیدم، اون کس همون جوان 8 ساله 10 ساله است که حافظ همه قرآن است و قرآن میخوان، از او پرسیدم که درباره جامعه مدرسین نظر خودت رو بگو، یعنی نظر خدا رو بگو. جامعه مدرسین در همون ایام فتوا داده بود که رأی به آقای خاتمی ندید و به رقیب ایشان، یعنی آقای ناطق نوری، بدید. خب از این جوان 8 ساله 10 ساله پرسیدم که نظر خداوند رو در باب جامعه مدرسین بگو، برای من این آیه رو خون: اولئک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده. این آیه در قرآن است و درباره انبیاء الهی است. این پیامبران کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده، شما هم به هدایت اونها اقتدا کنید. گفت این آیه رو برای من خون در باب جامعه مدرسین، یعنی اینها رو خدا هدایت کرده، شما هم به هدایت اونها اقتدا کنید، نظرشون رو پیروی کنید، به رقیب خاتمی رأی بدید. بعد این جمله رو گفت، این حرف دیگه من نمیزنم، خدا میزند. من سوگند یاد میکنم برای شما، در تمام طول عمرم وحشتناکتر از این سخنی نشنیدم، وحشتناکتر از این سخنی نشنیدم که یک انسان یاوه‌گوی بیاد اینجوری بگه من کلام خود خدا رو شنیدم که بر من نازل شد که میگوید به رقیب خاتمی رأی بدید. عوامی، بیماری، تقلب، حقبازی موج میزنه توی این کلام. و این کلامش که روحانی میگه که میخواد افکار رو سانسور بکنه، بگه این فکر برای شما صلاح است و سالم است، اون فکر باطل است و مضر است و بیماریز است. من میخوام این عرض کنم، بله درسته، بله درسته، کی گفته که باید غذای ناسالم در اختیار مردم گذاشت؟ همونطور که غذای جسمی مهمه، غذای فکری هم مهمه. پاره ای از مفسرین قرآن آیه هست در قرآن که فلینظر الانسان و الی طعامهی، انسان به طعام خود بنگرد. در پاره از روایات در تفسیر آیه آمده است که منظور طعام ذهنی و فکری است، منظور خوراکای فکری است که میگیره. نگاه کنه ببینه چی یاد میگیره، چی میخونه، چی میآموزه، چی میشنوه. هر چیز رو اجازه ورود به ذهن نده. درسته این دقت از ما خواسته شده و باید این دقت رو ببرزیم و از همه مسئولان هم خواسته شده، اما سوال مهم این است صاحبان قدرت کجا احراز تخصص کرده اند برای تمیز افکار سالم از ناسالم؟ چرا اونها شایسته ترین افراد باشند برای اینکه بگویند که کدام غذا مسموم است، کدام نامسموم؟ این کار رو باید به اهل نظر بسپرن. اهل نظر هم توی جامعه هم. فرهنگ توی جامعه پخش است. ما یه گروهی نداریم که اینا فرهنگ ساز باشن یا اینکه شیر و پیچ و مهره فرهنگ به دست اونها باشه که شل کنن، صفر کنن. اهل فرهنگ توی خود جامعه. من این بحثی بود که وقتی با اصحاب تلویزیون داشتم در تهران، کمیته‌ای بود و اونجا اظهار نظر، من به اونا گفتم که این پنبه رو گوشتون بیاریم بیرون که شما فکر کنید شما فرهنگ این جامعه رو میسازید. شما کی هستین که فرهنگ جامعه رو بسازین؟ چند نفر انسان عادی فقط یه مسئولیت اجرایی اداری داره شما اونجا. ولی یک توهمی اینها رو گرفته بود که نبض فرهنگ جامعه در دست ماست، مردم رو به این سو میبریم به اون سو میبریم. گفتم این پنبه رو گوشتون بیارید بیرون، فرهنگ توی جامعه است. نویسندگان، متفکران، دانشگاهیان، عالمان، اینا فرهنگ این جامعه رو میسازن. شما باید برید در خونه اینا گدایی بکنید، شما باید برید از اینا بخواید بیان این فرهنگشون رو در اختیار جامعه بذارید. خودتون چنین توهمی پیدا نکنید. این همون آغاز دیکتاتوری است و آغاز توتالیتاریسم فکری است. در مورد کالاهای فکری هم عیناً همین قصه است. البته این حرف درست است که جامعه باید از پخش پاره از افکار مسموم مسون بماند. هر فکری بهداشتی نیست، هر حرفی سالم نیست، هر اندیشه‌ای به نفع و صلاح آدمیان نیست. ظالمان قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. درسته اینا همینطوره، ولی تمام سوال این است که از کجا معلوم که صاحبان مسند قدرت شایسته ترین افراد برای تمیز سره از ناسره فکری باشند؟ این اون چیزیست که الان اتفاق افتاده و این اون چیزیست که الان اجرا می شود. یعنی در مقام تعیین مصداق اینجا باید مداقه کرد، نه در مقام اصل تئوری. نکته بعدم این که به هر حال بشریت از رواج اندیشه ها کمتر ضرر دیده است تا از محدود کردن اندیشه ها. ملاحظه بکنید این درسته که در میان اندیشه ها سالم و ناسالم وجود داره، این درست است که انسان‌های نیکخواه و بدخواه وجود دارن، اینا درسته. ولی شما من حیث المجموع نظر بکنید، آدمیان از اینکه جلوی اندیشه‌ها رو بستن و در میان اونها اندیشه‌های نیک رو هم جلوش رو گرفتن بیشتر زیان کردن، یا وقتی که اندیشه‌ها رو اجازه بست و نشر دادن و اونگاه این اندیشه‌ها توانستند اون نیک‌ها اون بدها رو هم از میدان بیرون کنن؟ سر اندیشه رو با اندیشه باید کوفت، هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. اینها جواب همدیگر میدن. میبینید که مسئله دشواری است. بازم اون شعر حافظ که رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. السلام علیکم و رحمت الله.